بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که بر حسب اون چی که در کتب فلسفی آمده، در مورد کلی تطوراتی و آرایی وجود داره. به طور کلی در بین غربی ها دو مشرب هست، یک مشرب واقع گرایی که میگویند برای کلی یک واقعیتی هست غیر از خود جزئیات، و مقدم بر جزئیات یک وجودی برای کلیات در عالم خارج هست، واقعیتی هست. در مقابل این نظریه بعضیا قائلن به این که نه، کلی در خارج و واقع واقعیتی نداره، کلی غیر از لفظ چیز دیگری نیست، غیر از اسم چیز دیگری نیست. اون وقت اینها یعنی اسمیین خودشون گروه های مختلفی شدن. یک گروه رو دیروز عرض کردیم، گروه دیگر از اسمیین کسانی هستن که دو نکته رو در کلامشون دارن. یک نکته این است که بین کلی و تصور فرق وجود داره. گفتن ما تصوری که یحمل و علی کثیرین نداریم، بلکه هر تصوری یحمل و علی نفسه، اما کلی یحمل و علی کثیرین. منتها گفتن کلی همون لفظه، و در نتیجه میخوان بگن بین لفظ و بین تصور فرق وجود داره. ما یک مفهوم تصوری که بگیم یحمل و علی کثیرین به عنوان کلی نداریم. کلی مجرد یک لفظه، این لفظ انطباق پیدا میکند بر مصادیق متشابهه، بر افرادی که در یک جهاتی با یک دیگر شباهت دارند. و البته آمدن باز بین خود کلی و حال که اصطلاحی دارند فرق گذاشتند. اینا هم یک گروه هستند. عرض میکنم که باز برخی دیگر از این غربی ها اینها میگویند که مفاهیم کلی مربوط به عقل و از نتاج عقل. بگن این شیئی که در عالم خارج وجود داره نه جزئی محضه نه کلی محضه. عقل میاد کلیت رو از این افراد مختلفه استنتاج میکنه، و در نتیجه میگویند عنوان کلی رو داره و نتاج برای عقله. یعنی در حقیقت شبیه اون چه که خود ارسطو و اکثر فلاسفه اسلامی قائلن که عقل یک کلیاتی رو ادراک میکنه، ولذا میگن عقل مدرک امور کلیه است. خب حالا دقت کنید، یک جمع‌بندی بکنیم در اینجا. پس ببینید یه عده ای میگن کلی اصلا در عالم خارج موجوده، تحلیل عقلی نیست، اصلا خودش در عالم خارج موجوده. یه عده ای میگن کلی فقط مجرد یک لفظ و یک اسم که عرض کردیم ازش تعبیر به مذهب اسمیین میشه. یه عده میگن تحلیل عقل و از نتایج تحلیلی عقل، این سه تا. یه عده هم که دیروز خوندیم، همون که از کلام مرحوم علامه خوندیم، ربما ظنه، اون ظانش و گمان کنندش هیوم هست و بارکلی، این دو نفر در رأسش هستند که میگویند کلی همان عرض می شود که جزئی است که به صورت شبه در نزد انسان ظاهر میشه. تعبیرشون اینه، میگویند ما هی الا نسخ باهته، یعنی یک شبهی است از مدرکات حسیه. عرض میکنم که در همین کتاب موسوعه فلسفه مولا عبدالرحمن بدوی میگه فی العصر الحدیث انکر بارکلی و هیوم حقیقت الکلیات، گفتن اصلا چیزی به نام کلی ما نداریم. و قالا ان الکلیات مستندتون من المدرکات الحسیه و ما هی الا نسخون باهته من هذه المدرکات الحسیه. گفتن ما اصلا حقیقتی به نام کلی نداریم، بلکه یک نسخ شبهگونه و باهته به صورت مبهوس از مدرکات حسیه است. یعنی این اشیایی که انسان در عالم خارج میبینه، یه مقدار یک شبهی رو از اینها در ذهن خودش تصویر میکنه، اسمش رو میگذاریم به عنوان کلی. اینم یک نظریه. باز نظریات دیگری هم هست. میخوام بگم اونی که مرحوم آقای طباطبایی دیروز عبارتشون رو خوندیم، ربما ظنه، ظانش همین دو نفری بود که الان آمدیم بیان کردیم. بعد دو تا نظریه دیگه هم وجود داره، یکی مربوط به مسل افلاطونیه که افلاطون قائله که نفس انسان قبل از آنی که تعلق به این بدن مادی بگیره، اون سبا مجردات و کلیات داشته، مشاهده می کرده کلیات و مجردات رو، بعد که آمده تعلق به این بدن گرفته فراموش کرده، بعد مجددن در اثر دیدن این موارد حسی انتقال به اون مدرکات عقلیه مجرده پیدا میکنه. همون نظریه مسل افلاطونیه است که کلیات رو در پرتو این مسل افلاطونیه تفسیر میکنه. باز یه نظر دیگه که به ملا صدرا و مرحوم علامه نسبت داده شده این است که نه، نفس حادثه، قدیم نیست، با این بدن حادث میشه. اصلا چون نظر افلاطون مبتنی بر این است که ما بگیم نفس قبل از تعلق به بدن در عالم مسل بوده، اما ملا صدرا و مرحوم علامه اونطوری که نسبت دادن به این دو نفر قائلن به این که نفس جسمانیت الحدوثه، با جسم و با بدن حادث میشه، حادث میشه، اما خود حسیات این نفس رو آماده میکند برای ادراک کلیات. حالا این یک اجمالی. این روز عرض کردم از بفرمایید اون چه که مرحوم آقای صدر بر در اینجا آوردن، حالا باید ببینیم در فلسفتونا چی فرمودن. من در ذهن من بود که مراجعه کنم به فلسفتونا، مجال نشد. اما ببینید اون چه که اینشون در اینجا به عنوان تعریف کلی و جزئی آوردن، به نظر من با مذهب اسمگین خیلی نزدیکه. ولو ایشون این تعبیر رو نیاورده، اسم یین روح مبناشون این است که کلی خودش در عالم خارج موجود نیست. ما در عالم خارج غیر از فرد چیز دیگری نداریم. پس کلی چیه؟ میگن کلی فقط لفظه، مجرد یک لفظه، یک لفظ، اما این لفظ قابلیت استدق بر افراد و مصادیق متعدده. خب اون چی که ایشون مرحوم آقای سعد آوردن در فرق بین جزئی و کلی، فرضاً کلی اون مفهومی است که ما من حیث و هو هو به او نظر بکنیم. همین مفهوم را من حیث و اشارت الی خارج اگر قرار دادیم به عنوان مفهوم حرفی، این می شود جزئیون. و تعبیرشون این بود که این کلیت و جزئیت بستگی به نوع انطباع مفهوم در عالم ذهن داره. به نظر ما مجموع این عبارات رو یه مقداری دقت بکنیم با این مذهب اسمیگین خیلی نزدیکه. اما حالا آیا ایشون همین رو اراده فرمودن یا این رو اراده نکردن؟ اول خودمون راجع به کلی مسئله تمام بکنیم، بعد در همین فرمایشات آقای سعد باز ما چند تا ملاحظه داریم. بفرمایید.
ایشون تصریح
بکنم عبارات اینجا رو چه کار میکنن؟ ما با عبارات اینجا الان
همون مشکلی که اینجا هست، عبارت ارسطو یک طوری شرط داره که تجرید و اینا آوردن، تجرید و هرنه خصائص منبالیزات دل افراد و اینا بقیهش، این تعبیری که اینشون آوردن این بله متصفانه خرص رو
یعنی ظهور در این پیدا میکنه. این خواهر بودان جو حتما همین رو هم اراده کردن. حالا ببینید الان عمده نظریه در باب کلی همین نظریه ارسطو و اکثر منطقیین و فلاسفه اسلامیه. اینها حرفشون اینه که کلی عرض میکنم یک واقعیتی داره، یک مفهومی جدای از مفهوم جزئی داره و به این تعبیر در خود ذهن با وصف کلیت محقق میشه و ادراک کنندش هم عقله. لذا آمدن گفتن عقل مدرکه برای کلیاته. خب این هم حالا کلامیست که مشهور فلاسفه اسلامی قبول دارن. حالا ما ذهن خودمون رو میخوایم از همین انظار و این مشرب ها و اینها بگذاریم کنار. ببینید آقا ما دو چیز داریم، یکی کلی داریم یکی جزئی. خب از یه طرف ما یه مفاهیمی داریم مثل زی، امر، بکر، این یه مصداق بیشتر نداره. یه مفاهیم و الفاظی داریم که مصادیق متعدد داره مثل مفهوم انسان، ولی تا این مقدار ما کلی و جزئی رو در دایره مفهوم و در دایره لفظ میپذیریم. میگیم آقا در میان الفاظ یه الفاظی هستن کلی هستن، یه الفاظی هم هستن جزئی هستن. الفاظ جزئی مثل اعلام شخصیه، الفاظ کلی مثل لفظ انسان، الفاظ داله بر جنس، داله بر نوع، داله بر سنف، اینا کلی هستن. تا این مقدارش بحثی وجود نداره. بحث اصلی اینه که آیا حالا در عالم خارج ما واقعا یک کلی داریم و یک جزئی؟ در عالم وجود، حالا چه وجود حسی چه وجود عقلانی، آیا ما دو چیز داریم که این دو چیزی در نهایه غالب موجود شده؟ ریشه مکتب ارسطو همینه که میگویند ما وقتی زید و عمرو بکر و اینها رو ملاحظه میکنیم، میبینیم اینا در یک سری امور مشترکن، در حیوانیت مشترکن، در ناطقیت هم مشترکن، در یک سری امور با یک دیگر اختلاف دارن و عقل ما میاد اینها رو تمییز میده، میگه خب آقا در یک سری اموری که با هم اختلاف دارن او رو ما ازش تعبیر به جزئی میکنیم، میگیم عنوان فرد رو داره. در یه سری امور که با هم اشتراک دارن خاضا هو الکلی، این میشه کلی. زید، عمرو، بکر، خالد، اینا حیوانیت دارن، ناطقیت دارن، در این مشترکن، پس اینا موجوده. نمیتونیم الان بگیم زید حیوانیت و ناطقیت نداره، عمرو حیوانیت و ناطقیت نداره. در حقیقت بیا آقا پس این نوع انسان تحت یک کلی قرار میگیره به نام الحیوان الناطق، و این الحیوان الناطق به عین وجود افرادش در عالم خارج موجوده. حیوان الناطق موجود است به عین وجود افراد. خب ببینید تا اینجا هم ما نمیتونیم بگیم این مذهب اسمیگین درسته. مذهب اسمیگین فقط منحصر میشه بگیم آقا کلی در دایره لفظ است و بس. خب میگیم اگر کلی در دایره لفظ است و بس، پس اینو شما چی میگید؟ زید، عمرو، بکر یک مشترکاتی داره، این نوع تا قیامت هم ادامه پیدا بکنه این مشترکات درش وجود داره. خود مذهب اسمیگین که ما کلی رو فقط بگیم لیس الا یه لفظی، چون بعضی از گروه هاشون تصریح دارن کلی لیس الا لفظ، ما چیزی در خارج نامه کلی نداریم. این پایه برای عرض می شود مذهب ارسطو هست که میان اثبات میکنه که کلی در عالم خارج موجوده، همانطوری که جزئیات در عالم خارج موجوده کلی هم در عالم خارج موجوده. نه مفهومی است که حاکی از خارجه، نه اینکه مفهومی باشه در دایره ذهن ثابت بمونه دیگه چیز دیگه ای نداریم ما. ولی زمان میگن حقا من کلیت طبیعی موجودون به عین وجود افراده، یعنی موجود در عالم خارجه. ما اول عقل ما میاد ادراک میکنه، عقل ما میاد ادراک میکنه این مفهوم در عالم ذهن تقرر پیدا میکنه، ثم میگیم آقا پس این مفهوم مطابقی داره یا نداره؟ بله مطابقی داره، مطابقش همین فردیست که این کلی با او متحده. ببینید میخوام این رو عرض بکنم که ولو در بد و امر این مذهب اسمیگین با ذهن یه مقدار معنوسه، با عرف هم یه مقدار معنوسه، یعنی بگیم آقا ما چیزی دیگه تو عالم خارج نداریم، خارج جز این فرد چیزی ما نداریم، این یه لفظه. خب این لفظه، خب میگیم آقا این لفظو چرا، چه چیزی سبب شده این لفظو هم بر زید بگیم هم بر عمرو بگیم هم بر بکر بگیم؟ یه حقیقتی باید باشه ما برای این لفظ، اگر یه حقیقتی ما برای این لفظ نباشه ما نداریم. خب حالا در حقیقت ما هم عرض بکنم مبنای صحیح همین مبنای ارسطو و اکثر فلاسفه اسلامی، ما همین مشترکات رو بشمیم کلی، همین حیوانیت و ناطقیتی که در زیده، حیوانیت و ناطقیتی که در عمره و در بکر الی آخر، اینو بشمیم کلی. ولی از اینجا میخواییم منتقل بشیم به فرمایش های سر. به ایشون عرض میکنیم پس این ربطی به این که ما چجور در ذهنمون قرار بدیم نداره. فرمودن مرحوم های سر اگر مفهوم را طوری در ذهن قرار بدیم به ما و مستقل، این میشود کلی. اگر به عنوان معنای حرفی و لل اشاره الی خارج قرار بدیم میشه جزئی. میخوایم عرض بکنیم مفهوم در کلی و جزئی بودن اشاره و عدم اشاره دخالت نداره. ما یه مفاهیمی داریم فی نفس کلیه، این حاکی از یه قدر مشترک بین افراده. یه مفاهیمی هم داریم فی نفس جزئی حاکی از یک شخص خاصیه، این ربطی به ذهن ما نداره. قبل از این که انسان را ما تصور بکنیم مفهوم کلیه. به عبارت اخرى لازمه فرمایش مرحوم آقای صدر اینه اگه ذهن ما نبود اصلا ما چیزی برام کلی و جزئی دیگه نداریم. شما یه مفهومی رو الان به شما میدن به نام ظرفیت. خب ذهن شما خلاقه، ذهن میتونه این رو به صورت مستقل در نظر بگیره و میتونه به صورت معنای حرفی در نظر بگیره، این مانعی نداره. ولی در باب کلی و جزئی این چنین نیست. کلی و جزئی اگر ذهنی هم ما نداشتیم یه سری عناوین و مفاهیم کلی هم یه سری جزئی هم. در خارج اون قدر مشترکات عنوان کلی رو داره، اون ممیزات عنوان جزئی رو داره. به عبارت اخرى میخوام عرض بکنم شما در خود کلیات یه کلی به نام انسان دارید، یه کلی به نام حیوان دارید. حالا اگر ذهنی نداشتید که اینا رو بیاریم در قالب اون ذهن، اینا کلی نبودن؟ چرا کلی بودن؟ پس اولین اشکالی که ما داریم این است که ما قبل از آنی که این مفاهیم رو بیاریم تو عالم ذهن، این کلی وجود داره، به وجود فردشم البته هست، این جزئی موجوده. در کلیت و جزئیت مسئله اشاره و عدم اشاره دخالت نداره. از اینجا میگه ما این مطلبی که شما آمدید در باب تصدیق و تصور فرمودید رو از کجا آوردیم؟ چون ببینید یه سه تا مقدمه مرحوم آقای صدر آورد تا رسید به اون نتیجه که در ادله استصحاب مخواست بگیره. فرمود تصدیق در کمون ذاتش اشاره داره ولی در تصور اشاره نیست. بر مشهور بر عرصان وارده، بر مشهور اصولی. خب بله اونام بی خود این تعبیری که هست تو همین کتاب آموزش فلسفه بوده این تعبیر دقیقی نیست. بگیم اینا فقط مفاهیم ذهنیه هستن در ذهنی که مرتبه مشخصی دارن، مگر این که بگن در ذهنم میان. ولی ما میخوایم عرض بکنیم کلی و جزئی با قطع نظر از ذهن موجود هست. بله بله ما قبول داریم از مفهومو اما ببینید، ولی در همین جای این قیدو میزنیم، میگیم با قطع نظر از این که مفهوم رو هم مقصد قرار بدیم کلی و جزئی داریم. اگر اینو میخواد بگید اشکال ما هم رو قبول داریم، مانعی نداره. بله
یک چیزی که در خارج
ساخت داریم بین یا هم یا
درک، این یک چیزه. یا
به درک پیدستاله ازش به کلی ما بفرد، نه هم ازش کلی رو میگیم. آقا شما چطور در ممیزات میگید ده تا ممیز داره؟ اونجا نمیفهمید باید یه ممیز بیشتر نداشته باشه. خب یه جهتی هم ببینید، ما بالاخره چطور شده حالا ارسطو و اکثر فلاسفه این حرف رو زدن که حرف خیلی دقیقی هم هست. ولو عرض کردم حالا برای اینکه ذهن خودتون رو فعال کنید، این مذهب اسمیگینم یه چیز خیلی ترت و پلا نیست. به ما یا آدم های بیسواد مثلا پودن این اومدن یه چیزی گفتن، نه، اینا نتونستن اون عرضیت دقت در خارج رو مقداری روش متمرکز بشن. میگم آقا این زید با عرض در حیوانیت و ناطقیت مشترکه، یا نه این حیوانیت و ناطقیتی که مشترکه مجرد مفهوم یا وجود خارجیه؟ وجود خارجیه، نه این که بگیم مجرد مفهومه. میگیم یک چیزی هست که قهرن اینها درش مشترکن. خب اگه قهرن درش مشترکن و جزء ذاتیات ذاتشن باشه، این ازش ما تعبیر به کلی میکنیم.
محجل اولی میشه اینجوری کنیم، یه محجل اولی نیست
خب همین اشکال ما داریم، همین که در جواب های در باقرس کردن ما روی این مبنایی که داریم بگیم اصلا این معقول اولیه. یعنی شما لزومی نداره که این رو ما بیندن این که آقای نامدن مقصن رو مفهوم قرار بدن، حتما هم باید معقول سانهش قرار بده. همین اشکال رو ما داریم. پس ببینید در فرمایش آقای سعد اصلا ما میگیم آقا کلی و جزئی ربطی به مسئله استقلال، عدم استقلال، اشاره، عدم اشاره نداره. رسیدیم مسئله تصدیق و تصور. شما در تصدیق و تصور اونجا با طبق نظریه مشهور منطقیین میگید آقا اگر یه نسبتی باشه میگیم تصدیقه، نباشه میگیم تصوره. آیا برای نسبت و قوام نسبت اشاره است؟ شما وقتی میگید معدوم مطلق محالون به چی دارید اشاره میکنید؟ اینجا قضیه است. این قضیه رو حالا بعضی ها این قضایای این چنینی رو برمیگردن به قضایای سالبه و بعدم میان میگن در قضایای سالبه ما اصلا نسبت نداریم، در حالی تحقیق اینه در قضایای سالبه نسبت هست. الان در ذهنم آمد که امام رضوان الله علیه در اوائل بحث و اصول اونجا مراجعه کنید، در این که اصلا قضیه سه جز داره یا دو جز. منطقی این مشهور که میگن سه جز داره یا جز سه جز هم نسبته، اصل وجود نسبت رو ایشون انکار میکنه. حالا بنابرای که ما نسبت رو قبول داشته باشیم به ایشون عرض کنیم آقا المعدوم المطلق محالون به چی اشاره داره؟ به چی اشاره داره؟ این یک در قضایای عرض می شود که به حمل اولی حل انسان و انسان، این به چی اشاره داره؟
یه واقعیت در
قبال این قضیه داره یا نه؟ اصلا محاله، دارید بخواد بگید محاله. به چی داره شما اشاره میکنید؟ نه فقط همین، خیلی خوب، شما یه مفهومی رو در ذهنتون آوردی، این مفهوم رو موضوع قرار دادید، محالون رو هم لبرون کردید، شما میگید با این تصدیق اشاره میکنید به یک لوح واقعی؟ نه اشاره ای نیست. شما این دیگه بین این دوتا عرض کردن تو حمل اولی حل انسان و انسان و حل حیوان و حیوان و اشاره وجود نداره. این که ایشون فرموده، بله البته ممکنه در بسیاری از تصدیقات اشاره باش، وقتی شما میگید زیدان قائمان اشاره به یک واقعی در عالم خارج داره، میخوام این مبنایی که ایشون در اینجا آوردن که من یادم نمیاد در حقیقت علم در فلاسفه در فلسفه اصلا این مبنا رو کسی داشته باشه، اما ایشون فرمودن حقیقت العلم یل اشاره، حقیقت العلم یل اشاره درست نیست، این رو دلیلی برش نداریم، مجرد یک ادعایی بود که ایشون در اینجا فرمودن. و بعد از اینجا منتقل شدن به این که آقا خب حالا در کلیه قسم ثانی یا قسم ثالث، اگر طرف اشاره از بین بره کلی از بین میره، طرف اشاره باقی باشه کلی باقی میمونه، که دیگه اون مطالب رو عرض میکنم که نمیخوایم در اینجا دنبال بکنیم. این یک تعلیقاتی بر این فرمایش مرحوم آیسته. شما هم بحث فلسفه دنا رو ببینید، هم عرض میکنم که مواردی جاهای دیگه که این بحث رو کردن در فلسفه و منطق رو ببینید، این فرمایش فرمایش تامی نیست. حالا این با ستنهی داره که فردا عرض میکنم.